مراجعت و اینسایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. یاران همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. ادامه موضوع حفظ زبان را با شما عزیزان در برنامه هفته آینده بررسی خواهیم کرد. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
همراهان گرانقدر، وقتی شما به خیر و شادی، برنامه ای روزانه همینک آماده پخش است. با هم میشنویم.
روزانه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
به نام خداوند قادر و توانا. سلام شنوندگان عزیز، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان و ویژه برنامه روزانه که همینک در خدمت شما هستیم و با موضوع ادامه تلاش های رژیم صهیونیستی برای افزایش نفوذ در جمهوری آذربایجان پیشکش شما می شود. از زمان استقلال جمهوری آذربایجان در سال 1991 رژیم نجات پرست صهیونیستی همواره به منظور نفوذ در این کشور تلاش کرده است. در مقابل دولت‌های حاکم بر باکو نیز برغم مخالفت‌های مردم مسلمان جمهوری آذربایجان در زمینه رابطه‌ها با رژیم صهیونیستی گام‌های برداشتند. تمام این تلاش‌ها به منظور حل مناقشه قره‌باغ و پایان دادن به جنگ با ارمنستان و بازپس گرفتن قلمرو جمهوری آذربایجان از ارمنستان صورت گرفته است. در حقیقت مقام‌های آذری در سال‌های گذشته به منظور توجیه مردم مسلمان شمال عرس همواره به گونه اظهار نظر میکردند که رابطه با رژیم صهیونیستی صرفاً تا زمان گسترش مییابد که از مساعدت های نظامی این رژیم و لابی صهیونیستی در کنگره آمریکا برای پایان دادن به مناقشه قره‌باغ ادامه خواهد یافت. در واقع سیاستمداران حاکم بر باکو برای توجیه افکار عمومی مردم مسلمان در شمال عرس همواره اظهار نظرهای موقتی همراه با تردیدهای مطرح کردند، زیرا به شدت نگران واکنش های منفی مردم مسلمان جمهوری آذربایجان بودند. اما جنگ دوم قره‌باغ که با کمک های کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران و روسیه متوقف شد، فرصتی برای سیاستمداران وابسته به جریان صهیونیستی و فراماسونری مخالف اسلام در رأس حاکمیت جمهوری آذربایجان فراهم کرده است تا پیروزی در جنگ قره‌باغ را به بیگانگان نسبت دهند. به عنوان مثال مقام های باکو به ویژه شخص الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان که در جریان جنگ دوم قره‌باغ همواره از کمک های ایران برای حل مناقشه این منطقه قدردانی می کردند، پس از پیروزی در این جنگ و بازپسگیری بخش از قلمرو جمهوری آذربایجان در یک چرخش آشکار ضمن نادیده گرفتن نقش مردم مسلمان شمال عرس، دولت و مردم ایران در جنگ دوم قره‌باغ مدام از کمک های رژیم صهیونیستی و ترکیه تقدیر و نقش آنها را در پیروزی در این جنگ مؤثر و سازنده توصیف کردند. موضع‌گیری های مقام های دولت الهام علیف از جمله شخص رئیس جمهوری آذربایجان در درجه نخست این حقیقت را آشکار ساخته که مقام های باکو به شدت گرایش های غیر بومی وابسته به بیگانگان دارند. در حقیقت در شرایطی که قشرهای دیندار و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان در جنگ دوم قره‌باغ در خط مقدم جبهه جنگ و مقابله با دشمن اقدام کرده اند، دولت باکو حتی از قدردانی از این اقشار خودداری کرده است. برعکس تصورات بسیار از محفل‌های وابسته به جریان‌های بیگانه پرست نظیر محفل‌های وابسته به صهیونیسم بین‌المللی و جریان ترک‌گرایی در باکو و در سطح منطقه، دولت الهام علیف همچنان در حال فاصله گرفتن از مردم مسلمان جمهوری آذربایجان و از دست دادن پایگاه‌های مردمی در این کشور است. تصور بسیاری از سیاستمداران باکو و کارشناسان سیاسی آذری بر این است که با تقویت حضور رژیم صهیونیستی، ترکیه و برخی از دولت‌های غربی در ساختار قدرت نظامی و اداری در جمهوری آذربایجان، حاکمیت باکو نیازی به پایگاه‌های مردمی در داخل این کشور نخواهد داشت. در حالی که تردید نیست که حضور بیگانگان در ساختار قدرت در جمهوری آذربایجان موقتی است و تا زمانی که منفعت‌های بیگانگان تأمین شود ادامه خواهد داشت. در مقابل، نفوذ بیگانگان در ساختار قدرت سیاسی تنها کشور مسلمان در شمال اراس و قفقاز جنوبی همواره پا بر جا خواهد ماند. در حقیقت آنچه در تاریخ واقعی جمهوری آذربایجان ثبت خواهد شد و باقی خواهد ماند، خیانت برخی از سیاستمداران متوهم آذری در یک مرحله کوتاه از تاریخ خواهد بود. از آن همراه گفتاری رفزنه را با صحبت‌های کارشناسانی محمد علی طالبی آگاه در مسائل قفقاز پیگیری می‌کنیم.
از یک سال پیش به یک باره جمهوری آذربایجان با حمایت ترکیه و رژیم صهیونیستی یک جنگی را آغاز کرد که هم قبل از آغاز اون جنگ، هم در اثنای جنگ و هم بعد از جنگ گرایانی وجود داره که این جنگ یک پروژه بود. پروژه‌ای بوده که در قالب هدف مشروع آزادسازی اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان در خارج از قره‌باغ که شامل 7 تا استان بوده، به نوعی در واقع اهداف قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ضد ایرانی به نوعی دنبال بشه. به این معنا که به
نوعی بعد از جنگ دیگه درسته،
این نقشه در واقع اراضی که اطراف قره‌باغ بوده در اشغال بوده آزاد شده، بخشیش از طریق عملیات نظامی، بخشیش با توافقنامه‌ای که بین ارمنستان و آذربایجان به عنوان توافقنامه آتش بس صورت گرفته. این منطقه قره‌باغ که در واقع دو شهرستان از قره‌باغ آزاد شده ولی سه شهرستان دیگه باقی مونده و به نوعی در واقع الان به فراموشی سپرده شده. یعنی جمهوری آذربایجان الان به جای اولویت قرار دادن بحث آزادی کل قره‌باغ، اولویتش گذاشته روی تغییرات ژئوپلیتیکی در منطقه، که نشون میده که باز همین جنگ یک پروژه بوده. ایران به خاطر سیاست‌های اصولی که داشته، هم قبل از جنگ قره‌باغ هم در اثنای جنگ، در عالی‌ترین سطح از تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان حمایت کرده و همانطور که آقای الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان هم اشاره کرد، حتی از انتقال تجهیزات کشورهای مثل روسیه به ارمنستان جلوگیری کرد و نذاشت در واقع موقعیت جمهوری آذربایجان در این جنگ دچار ضعف بشه، به خاطر اینکه احیای تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان یک در واقع اصل اساسی در سیاست خارجی ایران بوده و هست. ولی اون چه مشخصه اینه که ظاهرا جمهوری آذربایجان در دام توطئه‌های رژیم صهیونیستی به نوعی این اراضی رو از ارامنه جدایی طلب در قره‌باغ آزاد کرده و به نوعی این اراضی برای یه سلسله فعالیت‌های تنش‌زایانه در منطقه در اختیار اسرائیل، ترکیه و برخی از نیروهای تکفیری صورت گرفته، به طوری که امروز شاهد هستیم که یه سلسله رزمایی که جمهوری آذربایجان و ترکیه در این منطقه داشتن و در سمت نقصمان داشتن، به نظر میرسه که به دنبال این هستن که اون مرز 44 کیلومتری ایران و ارمنستان رو دچار تغییرات بکنن.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگزاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
همچنان با برنامه رفتن از صدای خراسان در خدمت شما هستیم. شیوه تبلیغاتی بیگانگان به ویژه صهیونیست‌ها و جریان‌های ترک‌گرایی در جمهوری آذربایجان به گونه‌ای است که چند کارشناس وابسته و معلوم حال مدام در رسانه‌های مختلف به موضع‌گیری علیه برخی از کشورهای مستقل و در عین حال به حمایت از برخی کشورهای بیگانه اظهار نظرهای خنده آور مطرح می کنند. در این زمینه می توان یک مثال بسیار روشن و مشخص مطرح کرد. تردید نیست که ایران در نزدیک به 3 دهه گذشته همواره از منفعت‌های جمهوری آذربایجان و دولت مرکزی باکو در جمهوری خودمختار نخجوان حمایت کرده است. ایران ضمن آسان کردن رابطه‌های دولت مرکزی باکو با نخجوان که بخش جدا شده از قلمرو این کشور محسوب می شود، نیازهای مردم این منطقه به برق، گاز طبیعی، آب آشامیدنی و حتی مواد غذایی را تأمین کرده است. اما اکنون در رسانه‌های باکو و در اظهار نظرهای مقام‌های آذری این موضوع بسیار بی اهمیت جلوه داده می شود و یا اساساً مطرح نمی شود. در مقابل کارشناسان وابسته به جریان‌های بیگانه مدام به طرح مسائل نادرست و حاشیه‌ای به عنوان مسائل اصلی اقدام می کنند تا بتوانند افکار عمومی مردم مسلمان جمهوری آذربایجان را علیه ایران تحریک نمایند. به عنوان مثال سامیر همتوف که از وی به عنوان یک کارشناس سیاسی نام برده شده است، اخیراً در برنامه به اصطلاح تحلیلی کانال سی تی وی در جمهوری آذربایجان در راستای تبلیغات ضد ایرانی و موضع‌گیری های منفی علیه ایران اظهارات نادرست مطرح کرده است. این به اصطلاح کارشناس آذری ضمن اهانت به ایران زمین و مام میهن مدعی شده که اگر جمهوری اسلامی ایران در دشوارترین شرایط از پشت به جمهوری آذربایجان کارد و خنجر میزند، بالاخره روزی دولت جمهوری آذربایجان را در مقابل خود خواهد دید که اقدام متقابل انجام خواهد داد. دولت الهام علیف با رژیم صهیونیستی صرفاً رابطه های دوستانه و همکاری دارد و این مناسبات پس از این نیز ادامه خواهد داشت. هر دو طرف نیز از این رابطه ها راضی هستند. ابراز این رضایت در تمام سطح‌ها هم نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی از دولت‌های متحد اصلی باکو به شمار می‌رود و از این پس هم همین طور خواهد بود. اظهار نظر این کارشناس آذری که با توهین و اهانت به مام میهن یعنی ایران زمین همراه بود، در شرایطی انجام شده که وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان به منظور توضیح پیرامون برخی مسائل در رابطه‌های دو جانبه و تلاش برای گسترش همکاری‌های اقتصادی با تهران سفر کرده بود. این در شرایطی است که مردم مسلمان جمهوری آذربایجان برخلاف موضع‌های برخی از مقام‌های دولت باکو و رسانه‌های وابسته در این کشور همواره و در عمل قدردان کمک‌ها و تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران هستند. جمهوری اسلامی ایران علاوه بر حفظ نخجوان برای جمهوری آذربایجان در طول نزدیک به 3 دهه گذشته با باز کردن مرزهای خود برای شهروندان این کشور کمک‌های گوناگون دارویی، غذایی و حتی مالی در اختیار مردم مسلمان جمهوری آذربایجان قرار داده است. در واقع برخی از مرزنشینان جمهوری آذربایجان با خرید کالاهای ایرانی در قلمرو ایران و فروش آنها در جمهوری آذربایجان با کسب درآمدهای قانونی اقدام کردند. نکته مهم این که با وجود ایجاد تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران و مساعدت دولت‌های غربی، رژیم صهیونیستی و ترکیه با جمهوری آذربایجان کالاهای با کیفیت ایرانی در شمال اراس خریداران فراوانی دارد و مرزنشینان آذری ترجیح میدهند از کالاهای با کیفیت ایرانی استفاده کنند. به نظر میرسد همین موضوع دولت‌های بیگانه و حتی برخی از مقام‌های آذری را نگران کرده است. شنوندگان عزیز، شما گفتاری روزنا را از صدای خراسان شنیدید. این برنامه را می توانید از طریق شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik نیز پیگیری نمایید. خداوند نگهدارتان.
شنوندگان عزیز، از اینکه ما را همچنان همراهی میکنین بسیار ممنون هستیم. برنامه راز تندرستی همینک تقدیم شما عزیزان.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه ذکرش شفاست، عرض سلام و ارادت داریم خدمت شما عزیزان شنونده. امیدوارم ایام به کام باشه و فرصت شنیدن این قسمت از برنامه رو داشته باشید. دانستنی هایی درباره لیمو ترش موضوع برنامه است. جناب آقای رضا فرهودی، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه. لیمو ترش به عنوان یک میوه معجزه آسا محسوب می شود که نه تنها سبب درمان بیماری ها و تقویت سیستم ایمنی بدن می گردد، بلکه خواص زیبایی فراوانی برای پوست و مو دارد. لیمو غنی از ویتامین سی می باشد که باعث می شود آنها به طور مؤثر در درمان سرماخوردگی عمل کنند. برای درمان آبریزش بینی و یک خارش سوراخ بینی، شما می توانید از یک فنجان آب لیمو ترجیحاً گرم استفاده کنید. لیمو به احیا کردن تعادل بدن در تقویتش کمک می کند. راه حل ساده است. هر روز صبح کمی لیمو با آب گرم را بخورید. لیمو به عنوان یک دیورتیک طبیعی عمل می کند و به شما کمک می کند وزن آب خود را از دست بدهید. همچنین آب لیمو به بدن شما کمک می کند سموم و مواد زائد را از بین ببرید. خواص اسیدی لیمو تمام ذراتی که به دندانهایتان چسبیدن را حذف می کند و آنها را به صورتی درخشان سفید می کند. اگر سرفه خفیف دارید، سعی کنید از مخلوط آب لیمو گرم با عسل دو بار در روز استفاده کنید. این مخلوط گلوی شما را تسکین می‌دهد و سرفه را سرکوب می‌کند و تقریباً بلافاصله تقلیل می‌یابد. لیمو طبیعت ضد باکتری دارد. خواص اسیدی آن اجازه نمی‌دهد باکتری‌ها و ویروس‌ها برای مدتی طولانی زنده بمانند. یک فنجان آب گرم لیمو یا چای لیمو گلو را برای صاف شدن گلو و کاهش درد و تورم آماده می کند. صحبت‌های تخصصی و کارشناسی جناب آقای دکتر رضا فرهودی، دکترای تغذیه.
مرکباتی چون حالا پرتقال، نارنگی، لیمو شیرین، گریپ‌فروت و حالا انواع اقسام مرکبات رو ما داریم. مهمترین ویژگیش بحث مایعات هست. مایعات فراوان داره. در کنار مایعات فراوان فیبر داره که این فیبر بسیار کمک کننده است برای دفع بسیار از مواد مضر. بعد از اون مواد آنتی اکسیدان خیلی بالایی داره که در بین مواد آنتی اکسیدان یکی از اون مواد آنتی اکسیدان در واقع ویتامین C هست و ترکیبات کاروتنوئید یا بتا کاروتن هستش که در این مرکبات وجود داره و کمک میکنه در کل باعث ارتقای سیستم ایمنی و سلامت افراد میشه. و حال از این نظر که ویتامین C داره و اسیدهای عالی داره، برخی از مواد فلاونوئیدها رو داره در داخل خودش و در کل به اون یک ماده آنتی اکسیدان هست، در واقع باعث از بین بردن ترکیبات اکسیدان هست، رادیکال‌های آزاد رو از بین میبره و باعث میشه که فرد دچار شدت استرس اکسیدی نشه. و هنگامی که ما دچار شدت استرس اکسیدی بشیم، معمولا شروع روند التهاب یا اینفلامیشن، از شروع بیماری‌های مزمن اساسا از استرس اکسیدیو رادیکال آزاد شروع میشه. حالا ترکیبات مثل حالا لیمو مرکبات کلا به علت میگم همزمان چند ماده مفید و همزمان داره. اولا که مایعات داره. اون باشه ما مایعات ترکیباتی هستن که به ما کمک میکنن 4 راه دفعی بدن ما رو فعال کنه، یعنی ادرار، مدفوع، خلط، عرق، راههایی هستن که مواد مضر از بدن خارج میشه. پس هنگامی که ما مایعات میخوریم از جمله مرکبات رو یا لیمو شیرین رو، کمک میکنه که سیستم های دفعی میزانش بیشتر بشه، یعنی فرد ادرار، مدفوع، خلط و عرق بیشتر رو دفع کنه. در کنارش به حال فیبر هست. این فیبر عجیب کمک میکنه در دفع مواد، ببینید در ناحیه گوارشی، در مدفوع، شکل دهنده مدفوع قوامدار هست، خیلی بسیار کمک کننده هستن و معمولا فیبرا هم به شکل حالا فیزیکی هم به شکل بخش از متابولیسم کمک میکنه که افراد مواد مضر رو ناخواسته رو از بدن به راحتی دفع کنن. و گفتیم مواد آنتی اکسیدانی داره که حالا سلامت و مواد آنتی اکسیدان فلاونوئیدها و ویتامین C هست که باعث خنثی‌سازی رادیکال های آزاد میشه. این حالا رادیکال آزاد میتونه در اثر پرخوری باشه، چاقی باشه، آلودگی هوا باشه، سیگار باشه، هر نوع آلودگی شانس وجود رادیکال آزاد زیاد میکنه. و بهترین راه برای از بین بردن عوارض رادیکال های آزاد در واقع مواد آنتی اکسیدان هست که یکی از اون مواد آنتی اکسیدان ویتامین C است که در داخل مرکبات، در داخل لیمو شیرین به وفور دیده میشه. نکته دیگه باز در تو لیمو شیرین هست، بحث رایحه هست. یادتون باشه در بحث میوه ها و سبزی ها یکی از خواصی که معمولا ازش ما غافل میشیم اثر رایحه درمانی است. عزیزانی که دچار مثلا تهوع استفراغ هستن، حالا چه در دوران بارداری چه در دوران بیماری حالا سرطان و شیمی درمانی که میشن، این حالت تهوع استفراغ رو تجربه میکنن، یا مثلا در افرادی در مسافرت هستن، بیماری مسافرت، تهوع استفراغ، این رایحه میوه ها و سبزی های تازه به ویژه مرکبات. این حتی ما اگه مرکبات رو نخوریم، کافیه با ناخن این پوست بیرون مرکبات رو ما به حال آزرده کنیم، رایحه که بلند میشه اثرات ضد تهوع داره و میتونه تهوع رو در مواد کم رو درمان کنه. بخش از بحث خواص مرکبات وجود همون بحث رایحه و عطر و بو هست که میتونه بسیار مفید باشه. در کل به حال گروه میوه‌جات شاید پروتئین و یا چربی نداشته باشه، ولی خب به حال به عنوان منبع کربوهیدرات هست، قند رو سریع به ما میرسونه، به ویژه در بافت عصبی و اعصاب و باعث آرامش میشه، قند خون رو تامین میکنه. و میگم از نظر مواد مفید اینجا که حالا تا حالا شناخته شده، بحث میگم مایعاتش هست، مدر بودنش هست، ادرارآور بودنش هست، دفع مواد زائد رو زیاد میکنه، فیبر فراوان داره و خلاصش میشه به عنوان یک ماده که مواد واقعا آنتی اکسیدان بالایی داره. در بین املا اگه بخوام معروف ترینش رو بگیم، بیشتر پتاسیمش معروفه، برخلاف غذای حیوانی که سدیمش معروفه. بحث فشار خون ما در میوه‌ها و سبزی‌ها، حالا در میوه‌ها به طور اختصاصی پتاسیم رو داریم، در سبزیجات همزمان هم پتاسیم داریم هم منیزیم داریم که بسیار میتونه تو این شرایط سودمند باشه. بحث فیبر و سلامت مال الان هم نیست. 2400 سال پیش بقراط گفت انسان سالم، روده سالم. روده سالم دو تا چیز خیلی نیاز داره، یکی باکتری‌های مفید ماسته، بهش میگن پروبایوتیک، یکی هم فیبراست. پس چقدر خوبه که ما کلا میوه‌ها و سبزی‌ها و انشالله غلات رو سعی کنیم با فیبرش مصرف کنیم، کامل مصرف کنیم. هنگامی که میوه یا سبزی فیبرش گرفته میشه، در واقع نیمی از خواصش میره سطل زباله، ما فقط کمتر از نیمی از خواص میوه رو استفاده میکنیم در آب میوه. پس عزیزانی که حتی مشکل دهانی و دندونی دارن، مثلا در سالمندانی که مشکل جویدن و بل دارن، بهتره که میوه ها رو به شکل پوره مصرف کنی، یعنی آب و فیبرش توفالش حالا پالپش هر چه اصطلاحی براش میگن باشه. این که میام به شکل آب میوه مصرف کنیم واقعا فرم ناسعی هست. و از اون بعدتر آب میوه‌ای به اسم سنتی هست، اون آب میوه‌ای سنتی هم که سعی کنیم جز اصلا زیر گروه میوه ها حسابش نکنیم دیگه، اون بحث مواد سنتی هست و هیچ شباهتی به در واقع خود میوه تازه نداره. مثل داستان ماهی دودی و ماهی شوره، ماهی دودی و ماهی شور هیچ شباهتی به خواص ماهی تازه نداره. میوه ها هم سعی کنیم به شکل کامل مصرف کنیم، در شرط ناچاری هم پورش کنیم. به هیچ وجه تحت هیچ شرایطی ما آب میوه رو توصیه نمی کنیم. مهمترین ویژگیش اسیدهای عالی ویتامین سی هست که این ویتامین سی در دو جبهه برای رفع کمخونی ما کمک کنه. یعنی مرکبات بحث کمخونی از این نظر مطرح میشه که به علت وجود ویتامین سی که در داخل مرکبات هست، ویتامین سی کمک میکنه که آهن سه ظرفیتی فریک تبدیل به آهن دو ظرفیتی فررو بشه و بهتر جذب بشه. مسئله بعدی اسید فولیک هست. اسید فولیکی که در غذاهای ما پیدا میشه معمولا پلی گلوتامات هست، در صورتی که گوارش ما اسید فولیک رو به شکل مونوگلوتامات جذب میکنه. پس هنگامی که ما میایم ویتامین سی رو مرکبات رو لیموشین رو همراه غذا میخوریم، آهن و اسید فولیک زیست دسترسیش میره بالا. این یعنی برای یک خانم جوانی که در مرض کمخونی ناشی از آهن و اسید فولیک هست در واقع یک اثر درمانی و کمک کننده داره. پس چقدر خوبه که خانم‌هایی که سابقه کمخونی دارن، حالا میخواد کمخونی های تغذیه باشه یا حتی کمخونی از نوع تالسیمی مینور باشه، حتما بهشون پیشنهاد می‌کنم که در کنار غذا مرکبات و لیمو داشته باشن، چرا که بهشون کمک میکنه که هم آهن هم اسید فولیک زیست دسترسیش بالا بره و بهره وریش در بدن ما بالا بره. این از بابت بحث کمخونی هست و جذب آهن، جذب اسید فولیک و محیط جذب املاح رو بهتر میکنه. در محیط اسیدی املاح ما بهتر جذب میشه، برعکس هنگامی که مواد آنتی اسید مصرف میکنیم برای ناحیه گوارشی جذب املاح دچار مشکل میشه. پس میگم کمک میکنه به جذب بهتر مواد غذایی، در واقع یه نوعی رفع سوء هضم میکنه. حالا اینو کی خوش خوب نشون میده اختصاصی؟ در کودکان. در کودکان زیر یک سال، بچه های مثلا 7 ماهه 8 ماهه که مادر کم کم میخواد تغذیه کمکی رو شروع کنه، دیگه شیر مادر کفاف نمیده بچه باز غذای تکمیل رو شروع کنه، مرکبات زیر یک سال منع مصرف داریم، برخلاف نارنگی و پرتقال قابلیت مصرف داره. پس عزیزانی که دوست دارن به بچه هاشون برای رفع کمخونیشون برای مشکلات گوارششون از مرکبات استفاده کنن، تنها مرکباتی که قابل استفاده است در بچه های زیر یک سال در تغذیه تکمیلی بچه های 7-8 ماهه بهترش همون لیمو هست. باز هم ترجیح میدیم که در واقع اون آب میوه همراه با مقداری از اون پالپ و یا اون توفاله میوه لیمو که داخلش باشه یقینا ارزش غذایش بالاتره، اون فیبر ما لازم داره. به خاطر بحث آلرژیزایی زیر یک سال مرکبات ندیمه، تا زیر 10 ماه بچه ها مرکبات نخواه، ولی در بین مرکبات مجازترین مرکباتی که میشه به بچه ها داد برای وضعیت ایمنیشون، برای بالا بردن ایمنی، برای رفع مواد سمی و مسمومیت و این حرفا و وضعیت بهتر بافت کلاژنی که میخواد شکل بگیره اندامهاشون مصرف کنن بهتر براشون. گروه میوه‌جات سرشار از کربوهیدراته. هر یک عدد میوه متوسط یا مثلا 2 عدد نارنگی کوچیک حاوی 60 کالری 15 گرم کربوهیدرات داره. چیزی از چربی و پروتئین در داخلش نیست. میوه فقط سرشار از مایعات، فیبر، مواد آنتی اکسیدان و ویتامین سی و کربوهیدرات ساده هستش. اگر هم گفته میشه کربوهیدرات اضافه، منظور قند، شکر، مربا، شربت، شیرینی، نوشابه، آب میوه سنتیه. میوه اینقدر مواد آنتی اکسیدان داخلش هست که اصلا یعنی نمیشه فکر بد در مورد قند موجود در داخل میوهش کرد. اگه بخوایم فکر بد کنیم در مورد قند، شکر، مربا، شربت، شیرینی، نوشابه، در مورد اینها بشینیم از قندشون بگیم، نه قندی که در داخل میوه هست به قول شاعر میگه یار ما این دارد و آن نیست، هست اینقدر خواص در داخل مرکبات هست که خیلی دیگه بی‌انصافی بخوام در تو قندش بگیم که آقا این قند مضره. نه، اگر قند نگرانش هستید، شنونده عزیز نگران قند هستن، نگران قندهای فراوری شده باشن که در غذاهای ما به وفور یافت میشه. Thank you.
دوستان عزیز، قدردانی میکنم از همه شما بزرگواران. امیدوارم مطالب ارائه شده مورد استفاده قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان ارجمند، از اینکه پذیرایی ما در خانه های گرمتان هستید از شما سپاسگزاریم. تکراری برنامه ارمغان موسیقی را همکنون با هم میشنویم.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و در این برنامه به معرفی استاد عثمان محمد پرست، آوازخوان مقامی خراسان میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. برنامه از یکایی که شما دعوت میکنیم که شنونده نعت در ستایش پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم باشد با صدای استاد عثمان محمد پرست.
هزار مرتبه شستم دهن به مشک و گلاب، هزار مرتبه شستم دهن به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردم کمال بی ادبی. گر نبود پرده صفات محمد، گر نبود پرده صفات محمد، خلق بسوزد زنور ذات محمد. ساخته چون زر ناب ناصر مصر، پرتبین اکسیر التفات محمد. مستی او از شراب ساقی باقی، مستی باقی ز باقیات محمد، سایه نان جاون چه آفتاب حقیقت، تاف عیان از عظمت جهات محمد. من کیم که در سخنوری زنم دم اعجاز، عاجزم از شرح معجزات محمد. آمد در صفحه ایجاب در صفحه ایجاب وقت سهولت اعدا خجل ماند از ثبات محمد کو خجل ماند از ثبات محمد
باید گفت عثمان محمد پرست دوتار نواز معروف ایرانی از سن 10 سالگی با دوتار معنوس شد. او درباره شروع فعالیت‌های خود در عرصه موسیقی میگوید: از سن 12 یا 13 سالگی با دوتار هم نواز شدم و هیچگاه استاد در این زمینه نداشتم. دوتار یعنی عشق، دوتار سازی آرام و ملایم است که هم نوازنده را آرامش میدهد و هم مردمی را که علاقمند به این ساز هستند. اینک از شما دعوت میکنیم شنونده غزل حافظ با صدای آقای عثمان محمد پرست باشید.
برگه گلی خوش رنگ در من قبر دارم بلبلی برگه گلی خوش رنگ در من قبر داشت و اندران برگونم با خوش ناله ها زبر دارم گفتم اش در این وصل این ناله و فریاد چی گفت ما را جلوه معشوق در این کابر داشت گفت ما را جلوه معشوق در این کابر داشت اگر ننشستم با ما نیست جان اعتراض پادشاه کامران بود از گدایان آردایش پادشاه کامران بود از گدایان آردایش در نمی گیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست خرمان که از نازنینان بخت برخوردار داشت خرمان که از نازنینان بخت برخوردار داشت گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن چه خسن آن خرقه رنخانه خمار دار با
وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر ذکر تسبیح ملک در حلقه زنهابر دایم چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرش چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرش شیوه جنات و دج ریده تا حل انهار دارم
عثمان محمد پرست در خصوص منشأ دوتار نوازی میگوید خاستگاه دوتار سه شهری خاف، تایباد و تربت جام است که بیشتر آهنگهای فارسی و محلی می نوازند و بعد از آن هم در قوچان، شیروان و بجنورد دوتار رایج است که با آن آهنگهای کردی و ترکی نیز می نوازند. از آنجا هم بعد ترکمنها در گنبد کاووس رسید که با دوتار آهنگهای ترکمنی نیز می نواختند. اینک عزیزان از شما دعوت میکنیم شنونده ترانه محلی لیلی با صدای استاد عثمان محمد پرست باشید.
خداوند خداوند جهانی خداوند زمین و آسمانی لیلی ها لیلی ها لیلی نمیری دل بردانا نمیری دل بردانا اگر گز من بخم ها مبتلا کمد اگر گز من بخم ها مبتلا کمد آی به دنیا قفزه بد مانند قارون لیلی ها لیلی ها لیلی نمیری دل برجانا نمیری دل برجانا اگر جوغ تلا قربی نداره و مر اگر جوغ تلا قربی نداره و دار آورا دیروز کن کن دل بندار لیلی ها لیلی ها لیلی ها لیلی نمیری دل برزانا نمیری دل برزانا
عثمان محمد پرست آثار مطرح و معروف دارد که از چاوشی و سرحدی گرفته تا دیگر مقام های این دیار اجراهای گوناگون را در عین وحدت آفریده است. محمد پرست دیر زمان است که دارای فعالیت های خیرخواهانه در حوزه مدرسه سازی نیز می باشد. هفتم شهریور ماه سال 1396 خورشیدی نخستین کاشی ماندگاری خراسان رضوی در راستای حفظ میراث ناملموس کشور از سوی اداره کلی میراث فرهنگی خراسان رضوی بر سردر منزل استاد عثمان محمد پرست نصب شد. اینک از شما دعوت میکنیم به ترانه معروف استاد عثمان محمد پرست با نام نوایی توجه فرمایید.
غمش در مهون خانه دل نشیند به نازی که لیلی به محمل نشیند دنبال معمل سبق در قدم زن به دنبال معمل سبق در قدم زن مبادا قباری به محمل نشینه دنبال محمل زنونزار و گریم زنونزار و گریم زنونزار و گریم به دنبال محمل زنونزار و گریم که از گریم ناغ در گل نشیند که از گریم ناغ در گل نشیند کاروانی که شب را و طی کرد خوشا کاروانی که شب را و طی کرد دم صبح اول به منزل نشینه نوایی 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 آف جوانی بگذرد و قدرش ندانی جامی امیدوارم از رحمت حق جامی امیدوارم از رحمت حق به زیر لوای مزمل نشیند به زیر لوای مزمل نشیند
شنوندگان عزیز و ارجمند در همین جا گفتاری ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
یاران ارجمند، آخرین برنامه ای که امشب تقدیم شما خواهد شد تکراری ایران امروز است. با هم میشنویم.
ایران امروز
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در این برنامه به معرفی شرکت دانش بنیان فناوران سپید جامگان خواهیم پرداخت. شرکت دانش بنیان فناوران سپید جامگان با همت جمعی از نخبگان، دانش آموختگان و صنعتگران ایرانی در سال 1394 با هدف طراحی و تولید دستگاه‌های نوین پزشکی شکل گرفت. هدف این شرکت در راستای بومی‌سازی تکنولوژی‌های نوین و طراحی و تولید تجهیزات پزشکی تخصصی تعریف شده است تا علاوه بر رفع نیازهای کشور ایران، موجب ارزآوری و نیز جلوگیری از خروج ارز از این کشور گردد. همواره تحقیق و توسعه از اولویت‌های این مجموعه بوده و این نگرش موجب گشته است که با آخرین فناوری‌های تکنولوژی در حوزه تجهیزات پزشکی، سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی و فراوری گیاهان دارویی حرکت کرده و به رقابت پردازد. توجه به نیازهای جامعه پزشکی، رفع مشکلات آنها، تسهیل استفاده از روش‌های درمانی، کاهش هزینه خدمات درمانی و در اختیار قرار گرفتن آخرین روش‌های درمانی برای عموم مردم ایران اسلامی مهمترین هدف این مجموعه است. تا کنون بیش از 12,000 پزشک از خدمات این مجموعه بهره‌مند گشتند. شرکت فناوران سپید جامگان گواهی نامه ها و افتخارات متعددی کسب کرده و در این راستا دارای چند اختراع نیز می باشد. از آن جمله می توان به محصولات آن مانند یونیت اختصاصی کاشتمو اشاره کرد. شرکت دانش بنیان فناوران سپید جامگان تولید کننده تجهیزات پزشکی با تمرکز بر فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی، پوست، مو و زیبایی، درد و زخم، اورولوژی، گایناکولوژی، ارتوپدی، فراوری گیاهان دارویی و روماتولوژی می باشد. در ادامه برنامه به طور مختصر یکی از محصولات تولیدی این شرکت را در حوزه هایی که بیان شد معرفی می کنیم. محصولات پوست و مو که توسط این شرکت تولید می شود شامل ست تزریق چربی دستی، کیت دائمی، ترمیم انواع زخم های مختلف با ژل و روغن و اوزون و یونیت تمام اتوماتیک کاشت مو می باشد. یونیت اختصاصی کاشت مو تمام تجهیزات مورد نیاز جهت انجام فرایند کاشت مو را در اختیار پزشک قرار می دهد. این یونیت با قابلیت های بسیار علاوه بر راحتی و سهولت موجب افزایش سرعت و دقت پزشک در طی فرایند کاشت مو می‌گردد. از قابلیت‌های این یونیت به کارگیری هندپیس‌های اختصاصی کاشت و برداشت مو می‌باشد که موجب کاهش هزینه‌های جانبی و افزایش راندمان و کیفیت فرایند کاشت مو می‌شود. از طرف دیگر با طراحی ویژه و منحصر به فرد، راحتی و سرگرمی را برای بیمار به ارمغان می‌آورد. هندپیس‌های اختصاصی این دستگاه شامل اسپیزن اتومات برای ایجاد شکاف‌های هم‌اندازه و راحتی پزشک، هندپیس‌های کاشت مخصوص گرفت‌های مو و ابرو به صورت مجزا و هندپیس واترجت جهت مرطوب نگاه داشتن گرفت‌ها می‌باشد. همچنین این یونیت مجهز به تخته مخصوص کاشت مو دارای تشک ماساژور لپ مجهز به نور LED برای بزرگنمایی زاویه دید پزشک و نیز دستگاه DVD پلاسما جهت کمک به ترمیم و عفونت زدایی موضع کاشت است. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی در همین جا با شما خداحافظی میکنم. بدرود عزیزان.
شنوندگان صمیمی، خسته نباشید. بسیار تشکر میکنیم و سپاسگزاریم که امشب هم در کنار ما بودید. امیدواریم برنامه های امشب مورد پسند توجه شما خوبان قرار گرفته باشد. تا یک بخشی بعدی همه شما را به خدای منان می سپاریم. حق یار و نگهدارتون.
داخلی بایستی بشه، یعنی ما در مورد بدهی‌های داخلی هم با همون قاطعیت بایستی در صدد حل و فصلشون باشیم. این به نظرم خب مطلب مهم نیست که بایستی بهش توجه بشه و بر همین اساس هم هفته قبل اعلام شد که این سیاست قاطع انشالله از نیم فصل نسبت به همه باشگاه‌های بدهکار مورد پیگیری قرار میگیره. ما هم در حقیقت در کمیته وضعیت بازیکنان مبنامون همینه که اجازه ندیم که این بدهی ها از فصلی به فصل دیگر به ارث برسن و همینطور انباشت بشن و برای خود باشگاه ها تولید مشکل میکنه. شما میدونید مسائلی که در ارتباط با این مجوز حرفه‌ای سازی اینا پیش اومد، یک بنیان مهمش در همین بود که در حقیقت این بدهی ها انباشت شده بود و باعث میشد که باشگاه ها دوچاره، یعنی اون شفافیت مالی لازم و مورد انتظار رو نداشته باشه.
بله، خیلی متشکر از شما آقای نورشاه که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم. شب بخیر.
براتون آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدارتون. خب آقای فوادی، این هفته هم که رقابت‌های لیگ برتر فوتبال دوباره دنبال میشه و هیجان داره.
سوال اصلا از آقای سوهیل مهدی کاش میشد بگیریمشون ایشون.
بله.
آقا چرا اگه 8 تا بازی با هم تو یه روز برگزار، 8 تا بازی با هم تو یه روز،
تو مقطع برنامه اینطوری شده؟
نه اصلا کلا کار برای همکاران و رسانه‌ای ما سخت میشه، برای شبکه‌های مختلف رادیو و تلویزیون.
یعنی بجز حالا بازی استاپرسپولیس بقیه بازی هر با هم تداخل داره.
بعد شاید من بخوام یه بازی کامل ببینم، یه بازی بعدش ببینم، بعد این با هم دیگه همپوشانی داره. حتی استقلال و فولاد شده بود ساعت 17 هفته پیش، پرسپولیس سپاهان در عراق شده بود ساعت 16. خب یه نیمه مثلا اون که می‌خواد بازی پرسپولیس رو ببینه یه نیمه رو از دست میداد. نمیدونم حالا انقدر اصرار هست که این لیگ زودتر تموم بشه و ای کاش یکم سلیقه در دو روز و نصفی بالاخره همکاران رسانی کارشون سخت میشه، خود رادیو تلویزیون مطبوعات سایت خبرگزاریه، و به نظرم یکم سلیقه به خرج بدن دوستان و این